بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف از صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، دوشنبه 26 اسفند 1392، مؤسسه فرهنگی روزبه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ايام ايامي كه منتسب به حضرت صدیقه طاهر علیه السلام و شهادت اون بانی بزرگوار، اون وجود نورانی و با عظمت رو با یک صلوات بلندی یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از باب احترام و ادب به این بانوی بزرگوار، من علاقمندم یک جمله فقط عرض بکنم و اون این که حقیقتاً بیایم تأمل بکنیم که وجود نورانی حضرت فاطمه زهرا علیه السلام صرفاً به خاطر اینکه دختر پیغمبر اکرم بود به این جایگاه رسید. خب پیغمبر اکرم دختران دیگه هم داشت. آیا به خاطر اینکه همسر ولایت و امیرالمؤمنین بود به این جایگاه رسید؟ خب البته امیرالمؤمنین همسران دیگه هم داشت. آیا به خاطر اینکه مادر 11 تا امام به این جایگاه رسید؟ نه. اگر اینجور باشه فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین مادر 12 تا امامه. هیچ کدوم از این 3 تا به تنهایی باعث شرف این بانوی با عظمت نشده. حقیقت اینه که صدیقه طاهره علیه السلام واقعا خودش نمونه یک انسان کامل بود، هرچند که هر کدوم از فضیلت‌هایی که برای ایشون برشمردیم واقعا فضیلت بزرگی است، اما اون چه که باعث شد فاطمه علیها السلام این وجود نورانی و مقدس با این جایگاه معرفی بشه، این صرفا این چیزا نبوده. بله، راز رمزش خابیده توی اون حدیث امام صادق علیه الصلاه و السلام که لفاطمه سلام الله علیها عند الله 9 اسماء یا 9 اسماء عند الله، 9 تا اسم حضرت فاطمه زهرا علیه السلام پیش خدا داره. اون 9 تا اسم رو انسان اگر بذاره زیر ذره بین مشخص میشه که این وجود مبارک خودش جیباش پره، نه اینکه صرفا چون دختر پیغمبره، نه اینکه صرفا چون همسر امیرالمومنین، نه اینکه مادر 11 تا امامه. خود ایشون حقیقتا انسان با عظمتی بود و هر کدوم از اینها البته عرض کردم فضیلت‌های بزرگی است که نصیب هر کسی نمیشه. فقط خواستم یک فتح بابی کرده باشم، انشالله شما روی این تأمل میکنید تا بیاری و خواست خدای متعال بیش از پیش نسبت به این انسیه هورا انشالله معرفت پیدا کنیم. هرچند که این که حضرت فرمودن فاطمه زهرا علیه السلام لیلة القدر، سرش تو همون و ما ادراک ما لیلة القدر که عمرن کسی نمیتونه کنه عظمت ایشون رو بفهمه مگر یک امام معصومی باشه یا پیغمبری باشه یا امیرالمومنینی باشه. در صورت با تأمل رو این نکته‌ای که عرض کردم امید میره که یک مقدار پرده‌ها برای ما کنار بره تا این وجود مبارک و با عظمت رو تا اون حدی که خدا توفیقمون بده بتونیم درک بکنیم. باز هم ایشون رو با یک صلوات یاد کنید تا من ورود کنم تو صحیفه. صحبت در این بود که امام سجاد علیه السلام نیمه های شب بعد از اینکه از نماز شب فراغت پیدا کردن با خدای متعال صحبت میکردن و مشخصا ما این دعای 32 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه رو داشتیم میخوندیم که با همین موضوع بود، دعا بعد از فراغ از نماز شب. قبلا عرض کردم لیکن امروز یک نکته جدیدتری رو عرض بکنم. دیدید گاهی اوقات تو بین عرف ما شوخی میکنن میگن نیمه شبا خدا سرش خلوتتره، آدم نیمه شبا بره به وقتی که همه مردم خوابن خب این که سر خدا خلوت‌تره این که معنی نداره، چون هیچ چیزی خدا رو مشغول نمی‌کنه به واسطه پرداختن به یه چیز دیگه. من اگه الان حواسم به شما باشه دیگه متوجه نمیشم ایشون چی میگه. خدا که اینجوری نیست. یا من لا یشغل و سمع عن سمع، ای اون کسی که کسی اگه تو رو صدا بکنه کسی دیگه مانع نمیشه که تو صدای او رو نشنوی. پس چیه قضیه این نیمه شب؟ به هر حال قضیه نیمه شب خدای متعال اراده فرموده یک سری رحمت خاص و برکت خاص در اون ساعت مقدر بکنه برای کسی که تو اون موقع بیان. مثل یه وقتی که ما بچه که بودیم یادمه که بلال فروش بودیم، حتی من همه چی فروختم، بامی فروشی، بلال فروشی، نمیدونم انواع و اقسام چیزا. اون موقع حالا زمان جنگم بود، بلال می آوردن تو همین میدون تهربار تهران که اون موقع همین سمت انبار نفت نازیاباد بود، مثل الان نبود که بیرون شهر نزدیک بهش ذره بردن، نه. ما صبح اول صبح اگه کسی میخواست بار خوب گیرش بیاد، مثل الان بلال کیلویی نبود که، بالاخره مردم در مزیقه بودن، یه کامیون بار میومد، از اون یه کامیون بار هر کی صبح زودتر رفته بود، مثلا طرف گفت این بار این کامیون هر بلالش دونه 15,000، این بار کامیون بارش هر بلال دونه 1 تومن. خب اگه شما زودتر میرفتی از بار 1 تومنی درشتاشو سوا میکردی، بعد میآوردی تو محل خودت، مثلا اون 1 تومنی رو 3 تومن میفروختی. اما اگر نه دیر میرفتی سر بارو برده بودن. اون کسانی که زودتر سرخیز بودن از اون بار 1 تومنی درشتاشو هم کرده بودن برده بودن. ما میرفتیم ته کاسه یه چیزایی مثلا میمونه. در مورد خدای متعال، برکت خدا، رحمت خدا، اراده فرموده خدای عالم هستی که خالق کون و مکانه، خالق زمانه، که تو اون ساعت از ساعت شبانه روز رحمتش رو به وفور پخش بکنه. این اراده خدای متعاله. اما این که چرا، ما کاری با این چراش نداریم، ما ولی این رو یقین داریم که رحمت خدای متعال در اون ساعت بیش از پیش سرازیر به سمت اون کسانی که برن کاسه رو بگیرن زیر ناودون رحمت خدای متعال. و عرض کردم تو اون لحظه، لحظه‌ای که انسان از خواب شیرینش میزنه، انسان از هر چیزی که برای نفس شیرینه برای خدا به خاطر خدا بزنه، البته خدا جبران میکنه. اسمعی میگه، این در جلد 46 بهار اومده این روایت، اسمعی میگه که یه شبی من دیدم که یک جوانی کنار مسجد الحرام ایستاده، لباسی از مو به تن کرده، خیلی خوش سیما، پرده کعبه رو گرفته، داری اینجوری با خدا صحبت میکنه. اون روایت قبلی که عرض کردم مال طاووس فقیه بود، این مال اسمعیه، یه چیز دیگه است. دیدم این جوان دست به دعا برداشته و پرده کعبه رو در آویخته. کی؟ نیمه شب. به درگاه خدای متعال داره اینطور عرضه میکنه: نامت العیون و علت النجوم و انتل ملک الحی القیوم و الملوک غلقت الملوک ابوابها و اقامت علیها حراسها و بابک مفتوح للسائلین جئتک لتنظر الی برحمتک یا ارحم الراحمین. میگه من دیدم این جوان پرده کعبه رو گرفته، ایجور داره با خدا صحبت میکنه: خدایا چشم ها به خواب فرو رفته. حالا ببینید امام سجاد دقیقاً زمانی که همه خوابن میاد و دقیقاً زمانی که همه بیدارن مقدارشو به استراحت میپردازه. و البته اینا من در ادامه نکات مهمی رو باید بگم به شما حتما، حالا تا اون مقداری که برسیم البته عرض بکنم. فرمود خدایا چشم ها به خواب رفتن، ستاره ها نورشون بیفروخ شد. چون میدونی هرچی به سمت صبح که نزدیک میشیم نور ستاره ها میره دیگه، چون خورشید یواش یواش که میخواد طلوع بکنه. اون موقع خلاصه وقتش که فجر اول داریم، بعد فجر دوم داریم که موقع اذان صبح. امام علیه الصلاه و السلام از اون فجر اول مشغول بود، بله، تا به فجر دوم برسه، بعد بین الطلوع اینم درک میکرد تا صبح استراحت میکرد. این روش امام علیه السلام بود، نه اینکه صبح استراحت بکنه تا بوق ظهر، مثلا استراحتی میکرد بعد مشغول کار روزمره‌اش میشد. بعد فرمود و علت النجوم، ستاره ها هم نورشون بیفروغ شد، همه هم خوابیدن. ای خدا، و انت الملک الحی القیوم، تو اون پادشاهی هستی که اولا زندهی و همه چیز به تو قائمه، قوام هر چیزی به توست. بعد اینطور فرمود، غلقت الملوک ابوابها، تمام پادشاه ها ای خدا درهای قصرهاشون رو بستن، و اقامت علیها حراسها، و بر اون دربهای قصرها نگاهبان گذاشتند پادشاهان. اما تو بابک مفتوح للسائلین، الان اومدم در خونه توی پادشاه عالم هستین و این درب تو بازه به روی اون کسی که از تو چیز بخواد، مفتوح للسائلین. خب مگه درب خونه خدا همیشه باز نیست؟ اون موقعیت به لحاظ زمانی، حالا دیگه کنار کعبه هم بوده حضرت، به لحاظ مکانی همه جوره موضوعیت داره. بابک مفتوح للسائلین، کنه یک زد امام صدرا سوال میکنه آقا جون بس چی اومدی اینجا این موقع، چی میخوای؟ همه خوابیدن، این ملک حی قیوم هم که هست بابش هم باز، چی میخوای؟ فرمود جئتو که لتنظر الی برحمتک، اومدم تا رحمتت شامل حال من بشه. یا ارحم الراحمین، ای اون کسی که در باب رحمت و شفقت رو دست نداری، ای اون که است، من اومدم در خونه تو برای این قضیه. چرا امام علیه السلام میره با این ادبیات رحمت رو از خدا تقاضا میکنه؟ چون اون وجود مبارک تمام هستیش، تمام گوشت و پوست و استخونش با قرآن آمیخته است. قرآن کریم تو آخرای 20 سوره مبارک نور چی فرمود؟ فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر نبود فضل و رحمت خدا، نکنید رحمت خدا در مورد شماها، من احدی از شما رو پاک و پاکیزه نمی کردم. فضل و رحمت منه که باید شما پاک و پاکیزه بشید. خب آیه 74 سوره مبارک آل عمران فرمود یختص به رحمتهی من یشا، خدا عده‌ای رو اختصاص میده به رحمت خودش. عده کیان؟ این موقع شب وقتشه، یختص به رحمت این من یشا. امام سجاد در واقع میفرماد این رو که در این نیمه شب اینجا جای ریزش رحمت خدای متعال، من به این جهت اومدم. خب حالا امام علیه السلام بعد از اینکه نماز رو خونده مفارقت کرده، داره با خدا صحبت میکنه. باز مقدمه یه چیدم باسه اینکه ادامه بدم، حتما شما باید اون چه که جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردم به لسان امام سجاد تو ذهنتون باشه که من الان دارم ادامه میدم، با من همراه باشید. وگرنه اگه تو ذهن نباشه ممکنه یک مقدار یه پرش ذهنی داشته باشید، نگیرید من چی میگم. پس من دارم الان بنده 20 رو اگر اشتباه نکنم بنده 20 بودیم، درسته؟ تا آخر بنده 19 تا اونجا که خاطرم هست خوندیم، دارم ادامه میدم. خب امام علیه السلام وایساده بود به درگاه خدای متعال، اینطور فرم واقفن بین رغبت الیک، آخر بند 19 رو دارم میخونم که بیام به 20، و رحمت منک، من در حالی به درگاه تو ایستادم که هم به تو امید دارم ای خدا، و هم از تو میترسم، خشیت دارم هیبت تو مانع از این میشه که من یه وقت حالت عادی داشته باشم. من یه همچه آدم میمدم در خونت، اما تو چی؟ ای خدای مهربان، و انت اولا من رجا و احق من خشیه و تقا، تو این که من بودم، اما تو اون کسی هستی که از همه در اولویت و سزاوارتری که نسبت به تو امیدوار باشه آدم. در این حال و احق من خشیه و تقا، و از همه سزاوارتری که از او بترسند و فرمانش رو سرپیچی نکنن. این رو من تعمدن اینجوری ترجمه دارم میکنم، اما من سعی میکنم دقیق ترجمه کنم. این که فهمود من خشیه، از تو خشیت داشته باشن، بترسن. بعد فهمود و تقاه، این ماده تقوا از ماده وقع وقا میاد، یعنی حفظ. این یعنی انسان وقتی فرمان خدا میاد خودش رو از نافرمانی حفظ بکنه. پس تو اون خدایی هستی که از همه سزاوارتر به اینی که به تو امید داشته باشن، هیچ کس نباید از درگاه تو ناامید باشه. از اون طرف همون خدایی هستی، دوتا خدا نبا، همون خدایی که امید از همه بیشتر، نه همون خدایی هستی که از همه سزاوارتری که از تو بترسن و اطاعت فرمان تو رو بکنن. اگه قرار باشه یه پادشاهی مورد اطاعت قرار بگیره، اون فقط تویی. خب حالا که اینجوریه و منم با این معرفت و شناخت اومدم در خونه تو ای خدا، فاعطنی، این فا رو قبلا هم عرض کردم، فایی که سر این فعل مضارع اومده بهش میگن فای عاطفه سببیت. فای عاطفه سببیت اینه که ما قبل دلیل است برای ما بعد. دقیق فهمیدید؟ ما قبل الان چی فرمود؟ حضرت خدا رو خطاب کرد با اون کسی که بهش امید میره و سزاوار ترسه و سزاوار امید و رحمت اینا تو امان با همه، میگه حالا که اینجوریه بیا با عطا کن به من ای پروردگار من ما رجوتو. این یا رب رو دقت کنید، شما این رو بدونید، امام علیه الصلاه و السلام تک تک کلماتی رو که استخدام میکنه تا از اون کلمه استفاده بکنه با خدا صحبت بکنه خیلی حکیمانه است. اینجا حضرت علیه الصلاه و السلام میتونست بفهمد فاعتنی یا الهی ما رجوتو، فاعتنی یا الله ما رجوتو، به من ببخش، عطا کن ای خدا اون چیزی که من امید دارم بهش. یعنی چی؟ یعنی شامل رحمت تو بشم، شامل این باشم که عفو کنی منو. اما امام علیه السلام از ماده رب استعمال کرد. رب در لغت عرب 5 معنی داره، مهمترین و یکی در واقع که این مرحوم عرض میکنم تبرسی در مجمع البیان، میدونید مجمع البیان در بین کتب تفسیری به لحاظ لغت سرآمده، این رو در ذهن شریفتون داشته باشید، وقتی یک لغتی رو خواستید ببینید خوبه که لغات مجمع البیان رو ببینید و نوع بزرگان هم رو لغات مجمع البیان با یه حساسیت خاصی ورود میکنن. در صورت معلوم صاحب مجمع 5 معنی برای کلمه رب میشماره. اون معنی که بیشتر مد توجهه رب به معنای صاحبه، لذا عرب وقتی میگه رب الدار یعنی صاحب خانه. حالا امام علیه السلام دقیقاً با همین ادبیات اومده، این کسره ای هم که آخر ربه نشان از اینه که یای متکلم حذف شده، یعنی ای صاحب من. ناکنید با چه ادبیاتی حضرت علیه السلام رو صحبت میکنه. یک بچه، اون قضیه که من مثال زدم واسه تون رابطه پسر پدری یا بچه و پدر اینجوریه دیگه، میگه ای کسی که من مال تو هم، این موقع بالاخره با من چیکار کنی؟ من مال تو هم. نمیخوای انت اولا من رجا، تو اون کسی هستی که از همه بیشتر بهت امید میره و سزاوار این است که از همه بیشتر، ای اون کس، من مال تو هم، میخوای چیکار کنی با من؟ میخوای پرتم کنی اون من؟ بالاخره من هر کی و هر چی هستم مال تو هم، تو صاحب منی، نبخشی چیکار کنی؟ اینی که گفتن که مال بد بیخیلیش صاحب بشی نفع درستیه، این نسبت به خداست واقعا، گیرم که من بعدا منم باز مال تو هم. امام از همین ادبیات استفاده میکنه برای اینکه کنه بخوام عرفی صحبت کنم، عرض میکنم ها، بخواد احساسات خدا رو مثلا تحریک بکنه. حالا خدا احساسش به من تحریک نمیشه با، اما مثلا دارم عرض میکنم با چه ادبیاتی انسان بره در خونه خدا مهمه. لذا وجود نورانی امام حسین علیه السلام، وجود نورانی از امیر علیه السلام در دعای عرفه، در دعای کمیل، این کلمه یارب یارب با شما زیاد میشنوید، یارب یارب یارب، این همین سردش که هی خودش رو در آغوش خدایی قرار میده که مال اوست، صاحب اوست. این خیلی نکته مهمی است و در روایت هم داریم کسی که 10 در بعضی از نقل ها داره، در بعضی از نقل ها 7، در صورت این چند بار صدا در بعضی از نقل ها داره، بگه تا نفسش قطع بشه، مختلف اومده در روایات، این بگه خدا رو شنوا خواهد دید. یعنی خدای متعال که انده خودش حساس نسبت به این لغت که یک کسی با این ادبیات او رو صدا بزنه. پس یا رب بیا و به من عطا بکن اون چیزی که امید دارم، چون تو اون کسی بود که از همه به تو امید بیشتر میرم. و آمنی ما حذرتو، بیا من رو امان بده نسبت به اون چیزی که میترسم، ازش نگرانم. یعنی دیدید در عرف ما گفتن که یه شعری رو گفتن به سرم آمد عاقبت از آن چه میترسیدم. این که یه کسی به سرش آمد عاقبت از آنچه که میترسید نشان از اینه که ضعف توکل داره دیگه، وگرنه انسان اگر ضعف توکل نداشته باشه نباید اینجوری بره. این که واقعا هم گاهی اوقات اتفاق میفته این سرش اینه، چون انسان ضعفش، ایمانش، باورش نسبت به خدای متعال ضعیف میشه، یه دفعه همون سرش میاد. امام علیه السلام در اوج ایمان و توکله، او خودش رو در آغوش خدا قرار میده، میگه تو منو امان بده، جدی میگه نه شوخی. یعنی برادر بزرگوار، من این نکته رو معذرت شریفتون عرض کنم، فرق است بین این که من یه حرفی رو بزنم به عنوان لقلقه زبان و فرق است به این معنا که جدا باور داشته باشم. امام علیه السلام جدا خدا رو باور داره. این که میفهمد و آمنی ما حضر تو، چون میدونه جز او کسی نمیتونه امان بده، لذا در خونه او اومده. اما اینجور نیستیم. بنابراین انسان عاقل اون انسانیه که حتما خودش رو در پناه خدا قرار بده، به خودش، به عمل خودش، به کرده های خودش غره نشه. در این درگه که گه گه که که شود ناگه به امروزت مشو غره، تو کس فردا نمی آگه. یه دفعه کاکو میشه، کوکا میشه. انسان که خودش خبر نداره، همیشه و در همه حال خودشو در پناه خدا قرار بده. این خیلی مهمه. انشالله میرم تو دعای 25 باز بیشتر عرض میکنم. وعد علی به عادت رحمتک، خدایا تو برگرد به سمت من با احسان، اون احسانم پر از رحمت تو باشه. انک اکرم المسئولین، تو اون کسی هستی که از همه کسانی که مورد سوال واقع میشن بخشنده تری. 10 نفر آدم وایسادن، همه هم کریم، همه هم بخشنده. انسان عاقل میره سراغ اون کسی که از همه بخشنده تره، میگه این چیزی که 9 نفر میخوان بدن اون 1 نفر جای همش میده. در خونه اکرم باز ببینید چرا امام علیه السلام از این اسم استفاده میکنه. اولا خدای متعال فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدا داره اسماء نیکوست، با اون اسما خدا رو بخونید. چرا فقط یا الله نگید، با اسمهای مختلف خدا رو بخونید؟ چون هر اسمی رو که خدا از شما بشنوه، از لسان شما بشنوه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما نسبت به اون اسم معرفت و شناخت داری دیگه. اگه اون اسم رو نشناسی نفهمی یعنی چی، به چه مناسبت صداش میکنی؟ این موضوعیت داره. ما اومدیم برای اینکه نسبت به خدای متعال شناختمون بره بالا، معرفتمون بره بالا. خب از اون طرف هم اگه یادتون باشه اون روایتی که اوایل جلسات من محضر شریفتون عرض میکردم و گفتم ما با این روایت تا آخر صحیفه کار داریم، بلکه تا زمانی که نفسمون میاد میره کار داریم، اون نمیدیش از صفحه ذهن شریفتون پاک بشه. و اون این بود که امام صادق علیه السلام چی فرمودن طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف. فرمودن اذا جاء احدكم السلطان حی علیه من الکلام احسن ما یقدر علیه، یک کدوم از شماها وقتی میره پیش یک سلطانی بهترین کلماتی که سراغ داره انتخاب میکنه و به او سلطان میگه. سلطان وقتی میبینه این شخص یک همچین باور نسبت به این شخص داره، خب میده میره دیگه. امام میفهمد خدا سلطان عالم هستی است، بر تمام امکنه و از من سلطنت داره، بلکه خالقشه. بنابراین با بهترین کلام برید در خونش. خب حضرت علیه السلام میتونست بگه که به عادت رحمتک و عادت علیه و عادت یا الله یا الهی، تمام شد. اما اینجوری بس، میگه من اومدم از تو چیز میخوام، از همین صفتم ازت میخوام. مثل که شما سر دوراهی موندی، میخوای چی بگی؟ میخوای بگی خدای راه کدوم وره؟ یه دونه اینجوری میتونی بگی، یه دونه میخوام میتونی بگی که یا دلیل المتحیرین، میتونی با این اسم خدا رو صدا بکنی. اما من شما فقط یا الله میگیم، خوبه اشکال نداره وا، اما قرار شد ما حرکت کنیم به سمت جلو. خب سر دوران انسان مونده، با این اسم خدا رو صدا بزنه، مثلا یا دلیل المتحیرین، نیاز به شفقت داره، یا ارحم الراحمین، نیاز به فلان، با همون اسم خدا رو صدا بزنه. این مطلوبیت داره در دعا. اللهم و اذ سترتنی به عفوک و تغمدتنی، بازم تاکید دارم میکنم از حال دعا خارج نشیدا، تأکید دارم میکنم از حال دعا خارج نشیدا. این عبارات رو امام با حال خوش نیمه های شب داره با خدا صحبت میکنه، عشق میریزه و صحبت میکنه، با حال حزنم به درگاه خدا داره میگه. حضرت موسی وقتی با خدا صحبت میکرد، تورات میخوند، خدا خطاب کرد بهش. این رو امام صادق فرمود. باز این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی شریف در کتاب فضل القرآن آورده، من اینا رو میگم یادمون نره یه وقت. فرمود یا موسی اذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين، ای موسی وقتی با من حرف میزنی تورات میخونی با صوت حزین به گوش من بشنوون، با صدای حزین محزون. امام وقتی با خدا صحبت میکنه با این حال به گوش خدا میشنوونه این عبارات رو. بنابراین با این حال باید رفت، این حال رو از دست ندید. من دارم توضیح میدم، شما از این حال بیاید بیرون. اللهم و اذ سترتنی به عفک و تغمدتنی به فضلک فی دار الفنا به حضرت الاکفا فاجرنی من فضیخات دار البقاء عند مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین و الرسل المکرمین و الشهداء و الصالحین من جار کنت اکاتم سیئاتی و من ذی رحم کنت احتشم منه فی سریراتی. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. خدایا حالا که تو اومدی و و سترتنی به عفک، منو پوشوندی به واسطه عفت، که نه امام علیه السلام اینایی که از خدای اکرم المسئولین خواست بهش داد، دلیل نداره نده. انسان با امید میره در خونه خدا، خدا رو چی ناامید رد کنه؟ خدا احدی رو ناامید رد نمی کنه. این خیالتون تخت، تأکید دارم میکنم، خدای متعال احدی رو ناامید رد نمی کنه، مگر یه سه چهار تای خاصی که جلسات قبل شمردم که حتی نیمه های شبم اگر بنن خدا اینا رو نگاه نمی کنه، که به لسان امیرالمومنین در کلمات قصال 101 نهج البلاغه به نهج البلاغه منوم فیض و 104 نهج البلاغه به نهج البلاغه منوم دشتی عرض کردم که دیگه بر نمی گردم. خب امام علیه السلام که نه خدا گرفت، از خدای اکرم المسئولین این رو گرفت، حالا که گرفته رحمت کامل حالش شده ادامه میده، به همین مقدار بسنده نمی کنه. ادامهش گوش کنید، خدایا حالا که سترتنی به عفوک، به وسیله عفو خودت من رو پوشوندی، گناهانم رو پوشوندی، و تغمدتنی به فضلک، یک لایه این کشیدی از سر فضل و رحمتت بر اعمال قبیح من، فی دار الفنا در این دار از بین رفتنی، یعنی دار دنیا، فنا پذیر یعنی در این دار دنیا، به حضرت الاکفا، اکفا جمع کفه، کف یعنی مثل و مانند، پیش هم مثل و هم مانند خودم، پیش کسانی که اونا مثل من آدمن، در یه درجه خاصی نیستن، فرشته نیستن، فلان نیستن، تو من از اینا پوشوندی، نذاشتی اینا بفهمن من چی کارم. چون در روایت اومده اگر پرده ها بره کنار، واقعیت عمل انسان بیاد رو، افراد دیگه، همون انسان های دیگه اونقدر بیزار میشن از این شخص که حاضر نیستن اگر مرد جنازه شو دفن بکنن، اینقدر بیزار میشن. خب اینو خدای متعال از سر فضل و رحمتش پوشونده، نذاشته دیگران بفهمن من چه کارم. یه همچین خدایی امام علیه السلام میفهمد حالا که تو این کاری کردی، بیا و فاجرنی من فضیحات دار البقا، من رو پناه هم بده از رسوایی های روز قیامت. اونو چه کنم؟ چون روز قیامت چه روزیه بگید؟ یوم توبل سرائره، این سریره ها، چیزای پنهانی آدم اون روز آشکار میشه. خب انسان در روز چیکار باید بکنه؟ اتفاقا این نگرانی بجاست. دیدید در عرفا میگن که آقا یک بار جستی ملخک، دو بار به جستی، آخر به دستی یا به شستی ملخک. ما مسئلمون اینه، باشه خدا اینور پوشوند، نذاشت من دیگران بفهمن من چیکارم، چون امورات اجتماعی وگه نسل سامون نمیگرفت اگه قرار بود واقعیات افراد بزنه بیرون، اراده خدای متعال بر این تعلق گرفت بپوشونه. اما اون ور چیکار کنم؟ اون ور عالم کشفه، اون ور عالم یوم تبل سرائره، چیزی که همه پنهانی ها آشکار، اونو چیکار کنم؟ امام اینجا از اونجا به خدا پناه میبره و این اتفاق میفته. البته من ادامه رو باید توضیح بدم تا بگم چجوری. حضرت علیه السلام فرمود از رسوایی های دار بقا، دار بقا روز قیامتی که باقی میمونه، اینجا که فانیه تمامش میره، اون بره به چسب، منو از اونام حفظم بکن، پناه هم بده، فاجرنی. کجاها؟ عند مواقف الاشهاد. الان مواقف جمع موقفه، این اونجایی که آدم وای میسته، اون مکانی که درش ایستاده. اشهادم جمع شهیده به معنای شاهد، عده‌ای هستن در این عالم دنیا اعمال من رو شاهدن، عده‌ای از اینها روز قیامت به اون اعمالی که شاهد بودن در دنیا شهادت میدن، یا این کارو کرد. خب این آیه 51 سوره مبارک غافر یادتونه؟ این که من میگم صحیفه سجادیه ترجمان و توضیح قرآن کریمه، واقعا اگر حضرت نمی فهمود ما نمی فهمیدیم. اونجا فرمود انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحی، کجا رو دارم میخونم؟ 51 غافر رو دارم میخونم. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، خدا میفرماد من حتما یاری میکنم فرستاده های خودم رو در زندگی دنیا و کسانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا و روزی که برمیخیزند کسانی که شاهد بودن تو این دنیا. خب این اشهاد دیگه خدا توضیح نداده در این آیه کیان. در بعضی جاها فرموده من کل امتن شهیدا، از هر امتی شهیدی میاد که خود نبی اون پیغمبر و بعض از افراد شهادت میدن به کارهایی که اون قوم کردن نسبت به اونها برخوردی که کردن. اما امام علیه الصلاه و السلام چهار دسته اینجا میشماره، من هر ملائکه المقربین، اولا ملائکه خدا که مقربین خدا هستن، اینها در اون روز شهادت میدن. امام علیه السلام این حرفا رو داره میزنه و قبلش خدا در قرآن فرموده برای که من دست و پامو جمع کنم این مقدار. ببینید این سوره قاف البته سوره مهمی است، همه سور قرآن کریم مهمه، اما خب بالاخره نکات خاصی در بعضی از سور هست که توجه آدمو به خودش جلب میکنه. آیه 21 سوره قاف رو نگاه کنید، فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. یه روزی میاد که همراه هر کسی که برانگیخته میشه در اون روز، چون همه ما قراره بیدار شیم روز قیامت، سائق، سائق یعنی کسی که از پشت شما رو سوق میده، هل میده، میرونه به سمت جلو، و شهید دوتان. هر کسی در روز قیامت به محض اینکه از قبر برانگیخته شدید دوتا میان کنار شما، یکی پشت سر شما، یکی دیگه هم کنار شما. دادگاه عدل الهی تشکیل میشه. الان یه متهم و یک مجرم رو میخوام برن دادگاه چجوری میبرن؟ یه مسلح، یه کسی که جرمش جدیست، یه مأمور نیرو انتظامی، یه پلیس شهربانی از پشت میره، یه شاهدی هم لازم داره که واسه اینکه دقیقاً این متهم بشه، محکوم بشه و به جرمش برسه و به اون جزایی که باید برسه برسه. این اتفاق روز قیامت خواهد افتاد و خیلی جالبه که خدای متعال دقیقاً با همین ادب استفاده کرده. فرمود سائقون، هر کدوم از شماها که بلند میشید یه کسی هست که شما رو هل میده به سمت جلو، این یه ملک، و شهید، و یک فرشته دیگه که گواه به اعمال شما بوده او هم همراه شماست تا شهادت بده آقا ای با من این کاری کرد، ای در فلان خلوت این کار رو انجام داد، این پای کامپیوتر فلان تصویر رو دید، این برای توی خدا حریم قائل نشد، فلان حرف رو زد، فلان کار رو انجام داد، ریز اینها رو شهادت میده. بعد این تعجب میکنه، برمیگردن بهش میگن که لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تو از این روز غافل بودی که یه کسی از پشت نمیذاره جون بخوری، این بر نداریم صف میگیردت، و یه کسی هم که شهادت میده، تو غافل بودی از این روز. اما امروز پرده ها رفت کنار، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، امروز چشت تیزبین شده، من الان نمیبینم این ملکی که داره شاهد عمل منه، من که نمیبینمش با چش سر، اما اون روز این غطا میره کنار، این پرده میره کنار، فکشفنا، کشف میشه، چشم تیزبین میشه، تازه میبینم. خب انسان در اون روز باید به خدا بنا ببره، اینا میان شهادت میدن. امام علیه السلام میفرماد ای خدایی که این ور، ای اکرم المسئولینی که این ور من رو پناه دادی، بیا با حالا که تو دار دنیا من رو پناه دادی از هممانند خودم، از افرادی مثل خودم، بیا در قیامت هوای منو داشته باش، تویی که اینجا اهل پوششی اونجا بپوشون. این دم مواقف الاشهاد، روزی که اینا میان شهادت میدن. خب چیان اینا؟ اول ملائکه مقرب خدا که یکیشون همین شهیدی باشه که و سائق باشه که الان در آیه خوندم براتون، ملائکه خدا شهادت میدن. خب خدای متعال ملائکه شدی هستن، مقرب درگاهن، اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته اینا بیان شهادت بدن، یعنی همه جور طرف محکوم میشه. حالا متوجه شدید چرا وقتی اون آیه 13 یا 11 بعد سوره مانه که اسلام میاد میگه که خدا وکیلی اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم، این نکته اینجا پیدا میشه، وا اینجا آدم دیگه نمیتونه قصر در بره، فرمود کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز خودت به تنهایی کافی هستی، خودت حسابگر خودت باشی، وقتی میبینه سائق از پشت و داره میاد و اونو هل میده و از این طرف هم شهید شهادت داد، همه چی هم مکتوبه، خودش گواهی میده دیگه، میگه من قبول دارم. مثل یه کسی که تماما فیلمشو گرفتن میذارن جلوش، این دیگه نمیتونه کتمان کنه، از چی میخواد دسته در بره؟ لذا خدای متعال در قرآن کریم تو آیه 20 سوره انعام فرمود انظر، اینا که میاد این کارو بکنه، اولش باورش نمیاد که همه اینا ثبت شده، اینا میگن ما نبودیم، ما کی کجا، اینجا کجاست، من کجا هم کش کجی. خدا میفرماد انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ای پیغمبر نگاه کن اینجا چجوری خالی میبندن بر علی خودشون. بعد اینا رو خدا رو میکنه، خودش حکم میکنه کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز خودت کافی هستی. امام اون روز رو همیشه تر و تازه تو ذهنش داره، گریه میکنه از اون روز، ابکی 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 لخروج قبری، اینا چی هست؟ ولی همینجاست این اتفاق خواهد افتاد. انسان زیرک اینجا به خدا از اونجا پناه میبره تا خدا پناه بده، ببینم اون روز حساب حساب تمامه، فقط روز حسابه و خدا وعده کرده کسی اینجا از اونجا من پناه بره، من پناه میدم. و شهدا رسل المکرمین، عده‌ای از فرستاده های گرامی خدا، اونا هم شاهدن. موسی ابن سیار نقل میکنه، این روایت که دارم عرض میکنم مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب این روایت آورده، مرحوم شیخ عباس هم البته در منتهی الامال به نقل از همین مناقب آورده، در بهار هم این روایت نقل شده. در صورت ابن سیار، موسی ابن سیار میگه من یه روزی با امام رضا علیه السلام عازم یک قضیه بودم. خوب دقت کنید من چی دارم عرض میکنم، مشرف میشید محضر حضرت رضا علیه السلام، توجه داشته باشید که اون وجود مبارکی که اونجا مدفونه اینو خیلی ساده نبینیم. بله، موسی ابن سیار میگه من در یک سفری همراه حضرت شدم، نزدیک دیوارهای طوس که رسیدیم دیدیم صدای شیون و گریه و زاری به آسمان خلاصه بلنده، توقف کردیم ببینیم که کیه. متوجه شدم یک جوانی از دنیا رفته، سید من یعنی امام رضا پا از رکاب خالی کرد، از مرکب اومد پایین، رفت اونجا بالا سر جنازه، جنازه رو در آغوش گرفت. این تعبیر خود ابن سیاره، و من اگه او تعبیر نمی کرده بود خودم خرج نمی کردم، مثل یک ماده بزغال، بزی که بزغالش رو بچسبونه به خودش از سر محبت، ایجوری او اینجوری تعبیر میکنه. خب عرب معنوس بود با انعام دیگه. حضرت رضا این جنازه رو چسبون به خودش، بعد در مراسم تدفین شرکت کرد، دست گذاشت رو بدن این جنازه، فرمود ای جوان از این لحظه بعد دیگه آرام باش، من بشارت میدم تو رو به بهشت، هیچ نگرانی نداشته باش. ابن سیار تعجب کرد، میگه من برگشتم به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم آقا شما یه جوری با این شخص برخورد کردی هرچی ندونه فکر مونه سالها رو میشناسی، و حالی که من یقین دارم تو تا حالا اینجا نیومدی، بالاخره من پارکابت بودم، تو اصلا تو این محله نیومدی، کجا بودی، یه جوری با این برخورد کردی که سالا میشناسی. حضرت رضا علیه السلام به او فرمودن ابن سیار مگر نمیدانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و هر شب به ما عرضه میشه. امام رضا میخواست بفرماد که این از شیعیان ما بود، حسابش دست من بود، جبران کرد حضرت باسرش، من نامه عملم برای حضرت واضح و آشکاره، اونجا نمیتونم جور قاضی ملق بازی کنم، لذاست که باید با استغفار رفت، لذا بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام این زیارت نامه، این زیارت رو بخونید، استغفر و کستغفار حیا استغفر، نه میخونی پیش امام رضا علیه السلام میره، انسان تا رابطهشو با خدا اصلاح نکرده حضرت به او توجهی نمیکنه، این رابطه به وسیله توبه اول باید با خدا اصلاح بشه. لذا این عبارت میفهمون من رسول المکرمین، اینا شهادت میدن روز قیامت. حالا اینا انبیا هستن، حضرات معصومین ما علیهم السلام که مافوق انبیا هستن به غیرت و غمرا خاتم، و شهدا، شهدا البته شهادت میدن. خب این کسانی که جان شریفشون رو گذاشتن واسه اینکه من و شما در این امنیت بمونیم، واسه چی؟ اصلا به چه مناسبتی کسی بره کشته بشه واسه که من بهتر با خودم بخوابم؟ من خواهش میکنم این سوال رو جدی در ذهن شریفتون پاسخ بدید، پاسخ به این سوال مهمه، پاسخ به این سوال خیلی چیزا رو مشخص میکنه، به وقتی خیلی چیزا رو مشخص کرد تکلیف من رو با خودم معلوم میکنه. به چه مناسبت عده‌ای باید برن کشته بشن تا من اینجوری بمونم؟
تا من اینجوری بمونم، من شخصیت حقیقی که دارم محمد اربانی، یا تا منی که دارای شخصیت حقوقی عبد و مسلمان خدا هستم بمانم، کدوم؟ شخصیت حقیقی من بدون در نظر گرفتن شخصیت حقوقی من دوزر نمیارزه. نه کنید منو، دوزر نمیارزه. خدا گاو و گوسفند و گودزیلا و سوسمار و اینا زیاد خلق کرده، آدم های اونجوری هم زیاد خلق کرده. اون چیزی که وجه تمایز انسان میشود با دیگر مخلوقین، اون شخصیت حقوقیشه که عبارت است از یک انسان موحد، یک انسانی که به پیغمبر خدای موحد، خدای واحد ایمان آورده و در یک مسیری داره حرکت میکنه. همه چیز برای این انسان خلق شده. هوالذی، آیه 29 سوره بقره است دیگه، هوالذی خلق لکم، نکنید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چیزی که در روی زمین خلق شده من برای شما خلق کردم. خب عده اومدن برن که من بمونم که بیشتر از این مواهب بهره مند بشم. به چه مناسبت؟ به چه مناسبت من باید خرج کنم جون خودم رو، برم بچه هم یتیم بشن، زنم بیوه بشن، همونجور که تو راحت به خود بخوابی؟ اینه، اینجوریه. اینها رفتن برای اینکه دین اقامه بشه، تا انسان متدین زیر سایه دین به رشد و تکامل خودش برسه، تا هدف از خلقت عبث قرار نگیره، بیهوده قرار نگیره. به احترام این از جان گذشتگی، خدا اینها رو هم شاهد قرار میده. میگن ما رفتیم چه کردید؟ چرا این کار کردی؟ شهادت میدن اون روز و شهدا دیگه و صالحین. خدایا منو در اون روز عند مواقف الاشهاد، کسانی که میان شهادت میدن که عبارت باشه از ملائکه مقرب، رسول مکرم و شهدا و صالحین، بندگان صالح خدا که گناه تو نامه براش، اینا هم شهادت میدن. خب ممکنه در ذهن شریف شما این سوال ایجاد بشه، پس ستار الغیبی خدا کجا رفت؟ قضیهش اینه، اگر انسان به درگاه خدای متعال توبه کرد، امام صادق فرمودن اگر انسان توبه نصوح کرد، توبه نصوح همون آیه هفت سوره تحریمه که یا از نامانو توبه الالا توبتن نصوحا، نصوح رو امام صادق اینجوری فرمودن، فرمودن شیری که از گاو میدوشید شما دیگه این شیر رو نمیتونید به سینه گاو برگردنید. حالا الان نه بگید با سرنگ برمیگردنید، نه کنار. این رو بهش میگن توبه نصوح، این که یکی بر نگرده به سمت گناه. امام فرمودن اگر انسان توبه نصوح بکنه، برگرده به سمت خدا، با این ادبه که دیگه به سمت گناه بر نگرده، خدا به هر مکانی که شاهد بوده او در اون مکان گناه کرده، به هر ملکی که شاهد بوده که او گناه کرده، همه اینا رو از ذهنشون میبره و همه رو که علم یکون فرض میکنه. یه اونا بیان به چی شهادت بدن؟ چیزی در ذهنشون نیست، چیزی در خاطرشون نیست. امام فرمودن خدا همه اینا رو میپوشونه. امام در این موقعیت، در این شاخصه زمانی، یعنی نیمه شب، با خدا اینجور صحبت میکنه که من رو پناه هم بده. من جارن کن تو اکاتمه سیئاتی، من از یه سری از همسایه هام یه سری چیزها رو پنهان کرده بودم، نمیذاشتم اونا بفهمن، اینا رو دارم میگم، از اونای خدا من رسوا نشم در روز قیامت. و من ذی رحم کن تو احتشم منو فی سریراتی، یه سری رحم داشتم، یه سری فامیل داشتم، شرم میکردم، حیا میکردم یه سری چیزای من اینا بدونن که من فلان کارو کردم. اگه میدونستن دیگه با من رابطه برقرار نمیکردن که سر به زنگا کمکم بکنن، خلاصه یک شخصیتی چیزی فلان. از همه اونا اون روز منو بپوشون، منو پناهم بده، رسوا نشم، فضیحات دارالبقا من رسوا نشم. خب ادامهش دیگه حضرت علیه السلام با همین ادبیات میره جلو. من فعلا به همین مقدار بسنده میکنم، اگر که سوالی هست جواب میدم، اگر نه که خواستید بازم میخونم برای اینکه شما خسته نشید عرض میکنم جانم، چون وعده کرده بودم چند دقیقه آخر رو سوال میکنید بفهمید. بله، آیه 29 سوره بقره است، همه چیز رو خدای متعال برای من شما خلق کرده، همه چیز. اما این انسان بی‌مروت، شما که خوبید،
میاد از همه این چیزها بر علیه خودش استفاده میکنه منم و بر علیه دیگران البته و به خیال خودش بر علیه خدا. نکنید شما شدید مسئول یه جایی، مسئول شدید دیگه، نشدید الان مسئول نیستید شما. خواهش میکنم با من صحبت کنید، اگه نیستید بدونید همه تون دم مسئولید. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا مسئولا، گوش و چشم و قلب همه از مورد سوال واقع میشه. مسئول چش خودمم، مسئول گوشم، مسئول درک و ادراکم که چی کامت بکنم، کدومم باید برم. خب مسئولیت رو به من و شما دادن، خب آدم مسئول بودجه نمیخواد برای که سری کار رو انجام بدهد و برای اینکه سری کار رو ترک کند بودجه نمیخواد، بودجه میخواد. خدا تریلیاردی به شما بودجه داده، به من و شما ناکنید یه میلیون نه، هیچ، جیب پر پر، یعنی بودجه رو در اون حدی که باید، حد خدایی خداست دیگه، خدا داره بودجه میده. مدرسه که نمیخواد بودجه تصمیم کنه بگه آقا بودجه مملکت بالاخره مدیریت داره، اینقدر به این دست کنه اینقدر به اون دست کنه، خدا بودجه تصمیم کرده، خدا بودجهش ته نداره، بودجه هم در اختیار قرار داده. خب اگر به یک مسئولی بودجه دادن، همه چی دادن، سر به زنگو ازش نمیخوان. خب ببینیم چیکار کردی بعد از 4 سال، بعد از 4 سالی که مسئولیت داشتی، بودجه هم داشتی، بیا حالا حساب کتاب پس بدونم چیکار کردی. خب چی میخوای بگیم؟ بودجه خدای متعال هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام زمین رو به عنوان بودجه در اختیار من قرار داده. خب روز قیامت حالا وقت سواله، وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، اینا مسئولن، بودجه که دادن ببینم چه کردن، حساب کتاب داره. یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که یه درهم یا یه دینار داد به ابوذر، یه درهم یا یه دینار هم داد به سلمان فارسی، فرمودن برید این پول رو خرج کنید، فردا بیایید دم این تخت سنگ. ابوذر رفت با این یه درهم و یه دینار، دیگه حلال تر از پول پیغمبر اکرم ما داریم؟ دارید فکر میکنید؟ خیالتون تخ نداریم، حلال تر از پول پیغمبر اکرم نداریم، یک پول حلال در حد و قواره پول پیغمبر اکرم داد به ابوذر. ابوذر با این به تعبیر من یک کیلو سبزی خریده، کیلو سیب زمینی خریده، کیلو پیاز خریده، رفت خونه. سلمان فارسی هم سر راه یک فقیر متدین که واقعا هم فقیر بود، دید در راه خدا صدقه داد. فردا شد اومدن دم تخت سنگی که پیغمبر اکرم قرار گذاشته بود، آفتاب داغ عربستان به این تخت سنگ خورده بود. حضرت فهمودن هر کدوم کفششو در بیاره بره رو این تخت سنگ بگه چیکار کرده با اون پولی که دیروز دادن. ابوذر رفت رو تخت سنگ بزن گفت یکی سبزی خریدم، یکی پیاز، یک سوخ جلس پلس کرد اومد پایین. سلمان فارسی گفت که صدقه ده اومد پایین. حضرت فهمود فردا قیامت همینجوری نسبت به اموالتون سوال میشید. فی حلالها، نکنید حلالها حساب، فی حرامها عقاب. خب این بودجه رو بالاخره خدا حساب کتاب میکنه روز قیامت، نه از باب بخل، از این باب که من این ور حواسم رو جمع کنم این بودجه رو که عبارت از عمر من، عبارت از مال من، عبارت از فلان بهمان بیشه، اینو چی رو خرج میکنم؟ مسئولم، حق باید داد به امام از اون روز به خدا پناه ببره. بله او عاقل این کارو میکنه ولی من ضعف دارم. بله جا افتاد؟ اگر مطلبی از جانم او معانی رب، رب عرض کردم یکیش به معنای همین پرورش دهنده است که معمولا میگم پروردگار عالمیان، یکیش به معنای صاحبه. عرضم به حضور مبارک شما که 4-5 تا معنی، من این قضیه رو شاید حدود 10 سال پیش خوندم، الان دقیقا این 5 تا معنیش تو ذهنم نیست، این دوتا تو ذهنم ترا تازه مونده چون رب العالمین هم به همین معناست، نه صرفا پروردگار عالم بلکه صاحب عالم. نه این شما بگی خب اونم بذاریم میشه، میشه منم میدونم میشه، اما این با تمام مجموعه قرائن منطقی تره. باید دید این کلمه کجا استخدام شده، در چه ظرف زمانی. اینجا حضرت نیمه شب رفته در خونه خدا جزا فضل میکنه، با این معنا بیشتر سازگاری داره. بله جانم آقا، یکیش اینو امیر المومنین صلی الله علیه و سلم فرمودن دیگه در اون کلمات قصار که عرض کردم، یکیش کسی بود که
جاسوس بود، جاسوس حکومت بود. افراد رو لو میدادن، شیعان امیرالمومنین لو میدادن، آقا این علویه، این فلانه، میرفتن مشکلات درست میشد. شاید در خود حضرات میزدن، میومدن چه خلیفه سعایت میکردن، حالا نمیدونم علی ابن الحسین مشغول کودتاست، نمیدونم اینا دارن سلاح جمع میکنن و مشکلات درست شد. این حتی نیمه شب هم بره در خونه خدا، خدا نگاش نمیکنه. اینو امیرالمومنین ابلسان حضرت داوود فرمودن دیگه در اون کلمات رسال. یکیش شرطیان، شرطی یعنی همین پلیس دستگاه های جور، چون پادشاهان هر کدومشون که قوام دارن به برکت کیه که قوام دارن؟ اگه عده‌ای نباشن و اقامت علیها حراسها، نگهبانان اینها نباشن حراست بکنن، که اینا دووم نمیارن. از اینا هم خدا خیلی بدشون میاد، چون اینا اگه نباشن ظلم از بین میره، ولی اینا ظلم و هی تلو تازه نگه میدارن، حمایت میکنن از اون طرف. اینا هم خدا نگاش نمیکنه، باید توبه کنن، فایده نداره اینجوری. یکیش هم عشار بود، یک به ده گرفتن، باجگیر، باج میگرفتن واسه اینکه با تو کاری نداشته باشن، کارتو را بندازن. این باجگیر رو هم خدا خیلی بعدش میاد. یکی هم او صاحب ارتبه بود، کسانی که با آلات لهو و لعب، آلات موسیقی معنوسن، وحیت تنبور، تنبور و این چیزا، هر چیزی که بالاخره با این آلات لهو و لعب سر کار داره، از اینا هم خدا خیلی بعدش میاد. تو اون لحظه لحظات شب که خدا هر کی بیاد ردش نمیکنه، اینا رو نگاه نمیکنه. بله عرض کردم دیگه، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در کلمات قصاره، اگر نهج البلاغه مرحوم فیض دارید خونتون 101، اگر نهج البلاغه مرحوم دشتی دارید خونتون 104، این اونجاست که با نوف بکالی حضرت حرف میزنن، که فرمودن نوف بکالی گفتن که من شبی در دارالاماره بودم، از دمی فرمودن این دیدم بلند شده، حضرت به آسمان نگاه میکنه، به ساطرها نگاه میکنه، به من فرمودن انت رامقم راقد، این نوف خوابی یا بیداری؟ من گفتم بیدارم یا امیرالمومنین. بعد حضرت علیه السلام مطالبی رو فرمودن، از جمله ضمنش این رو فرمودن، ان نوف بکالی. بله جانم آقا، امام رضا علیه السلام اینطور فرمودن، این شخص اگر قرار بود تا ابد در همین دنیا زنده بمونه، نیتش این بود که همین کارو کنه. این که گفتن که نیت المؤمن خیر من عمله همینه، و نیت الکافر شر من عمله، این همینه. این اگر زنده بود اراده داشت تا آخر هر چی که هست گناه بکنه، فقط فهمیدید. و اون آدم صالح نیتش این بود که هر چی خدا بهش عمر میده اطاعت فرمان بکنه. خدا با این معامله خلد کرده. از طرفی این طرف رو از همین اول اومده چیکار کرده؟ ترسونده، گفته این کارو بکنی اینه. با اگه نگفته باشه آره، ولی وقتی گفته این انسان تکبر میورزه، خدا روز قیامت همین حرفو بهش میزنه، میگه زق بچش، انکه انتل عزیز الکریم، اون برای هی بهت میگفتم تو لاتبازی در میآوردی، دیدی حالا بچش. برای حضرت رضا علیه السلام اینطور جواب فرمودن این چون نیت داشت اگر هرچی بمونه تا آخر نافرمان باشه، به همین جهت خدای متعال هم یه همچین برخوردی با اون میکنه، و طرف مقابلش هم همینطور. جانم اون امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 97، حالا نهج البلاغه تون اگه مرحوم فیض 97، اگه مرحوم دشتی، معذرت میخوام، اگه مرحوم فیض شماره 96 و اگر مرحوم دشتی شماره 97، اونجا فرمود ولئن امحل الله الظالم، اگر خدا به ظالم مهلت داد، فلن یفوت اخذه، اگر خدا به ظالم مهلت داد، این به معنای نیستش که خدا گرفتنش رو فوت میکنه، یعنی مورد عذاب قرارش نمیده، این سرتاش محفوظه. اما صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که این کسی که اینور ظلم کرده آیا در حالی از دنیا رفته که توبه مقبوله داشته؟ یا نه با همین کوره بار ظلم رفته؟ چجوری رفته؟ اینجاست که این صفت بروز ظهور پیدا میکنه. الان شما تو این دادگاه های ما رو ببینید، ببینید زنه چقدر به مردش ظلم کرده، برعکس مرده چقدر به زنش ظلم کرده. حالا این فقط دادگاه خانواده است، فقط نه، هر دو طرف که خدا همه ما رو حفظ کنه انشالله. خدا وکیلی آدم پای بعضی از این درد و دلا میشنوه جگرش آتیش میگیره، بعد طرف میگه خدا رحمت یه مالو میکشه میره. نه اینجوری نیست. این چجوری اولا از این ور میره؟ خب سری آخر دعای 11 رو بیارید، نهی بردین آخر دعای 11 رو بیارید که من سری تنور داغه بچسبونم این نون رو. شما هرچی حرف از ایشون بشنوید بهتره. آوردین؟ خب بند 3 رو خواهش میکنم نگاه کنید، یعنی اواخر همین دعای 11 فرمود و اذن قضت، خوب دقت کنید خواهش میکنم، و اذن قضت ایام و حیاتنا، خدای وقتی عمر من به پایان رسید و تسرمت مدد و اعمارنا، عمر ما به انتهای خودش رسید و استحوردنا دعوت و کلتی لا بد منها و من اجابتها، و وقت رفتن من شد اون دعوتی که تو کردی و منم چاره ندارم جز این که اجابت بکنم، یعنی دم مرگ، بیا و فصل علی محمد و آله وجعل، خوب دقت کنید خواهش میکنم، ختام ما تحصی علینا، آخرین چیزی که احصا میکنن بر میشمرن کیا، کتبت و اعمالنا، اون ملائک تو کرامن کاتبین، کتبه همین کاتبینن، اون کسانی که نوشتن و اعمال من رو در آخرین لحظه مینویسن، چی بنویسن در آخرین لحظه؟ توبتن مقبوله، آخرین چیزی که اینا از من مینویسن، چون من آدم ظالمیم، اینا از من یه توبه مقبوله در نام عمل من بنویسن. خب این توبه مقبوله چه ثمره‌ای داره؟ فرمود لا توقفنا بعدها علی ذنب نجترحنا، ما رو دیگه مورد بازخواست و سرزنش قرار ندیدی به واسطه اون گناهی که کردیم، ولا معصیت نقترفنا، اون معصیتی که کردیم به واسطه اون توبه مقبوله ما رو اونور نگیره روز قیامت، ولا تکشف عنا سترا سترته علی رؤوس الاشهاد یوم تبلو اخبار عبادک، که اینم خوب شد ما این رو امروز داریم میخونیم که متناسب با این مواقع الاشهاد بود، که همین توبه مقبوله باعث بشه این، پس این خوب دقت کنیم دا، الان دارم جواب اون مواقع الاشهاد دعای 32 که خوندیم هم داریم میدیم، در واقع اینم حالا کار خداست اینجا اومد، ولا تکشف عنا سترا سترته علی رؤوس الاشهاد، این توبه مقبوله باعث میشه که اون روزی که قرار اشهاد، یعنی همون کسانی که شاهد اعمال بودن، اینها فضیحات بره کنار و من رسوا بشم، این توبه مقبوله باعث میشه پوشش پیدا بکنه، بپوشه، یوم تبلو اخبار عبادک، اون روزی که اخبار بندگان تو در این دنیا چه کردن اینها آشکار میشه، در اون روز این توبه مقبوله باعث میشه این پوشش ایجاد بشه، که انک رحیمون به من دعاک و مستجیب لمن ناداک. پس اگر کسی با توبه مقبوله، حالا توبه مقبوله چی چیه؟ این که آدم ظالم چه ظلمی کرده، اگر زده تو گوش کسی بگی آقا این صورت من بیه یه دونه رو بزن و بیخیال شو، مال کسی رو خورده ببره بده، نسبت به خودش ظلم کرده، به زنش، به بچهش، به خدا، اینا هر کدوم توبهش جایگاه خاص خودشو داره، شرایط خاص خودشو داره، با اون توبه از دنیا بره ارحم الراحمین میگیریدش، چرا نگیرش؟ اما صحبت میدونی سر چیه؟ صحبت سر اینه که کسی نمیتونه بگه 100% من توبه مقبول آخرین چیزم. این مشکل اینجاست. چند نفر آدم از این خیابون رد شدن تموم شد کارشون؟ چند نفر آدم از پله‌های خونه‌شون که داشتن میومدن پایین تا پایین نتونستن برسن؟ مگه ما ندیدیم آدمایی رو که اصلا مرگ، اینی که میگن مرگ ناگهانی، خب هیچ خبر نمی‌کنه، نوعا اینجوریه دیگه. آل موقع امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام خبر از میثم تموم، اون یه حرف دیگه ایست، قرار نیست به من بگن کی فلان کجا چه جوری تا من قبلش توبه مقبوله داشته باشم. بنابراین تا قبل از اینکه از همین در برید بیرون این توبه رو همین الان انجام بدید، معلوم نیست اون برادر باشید کی تضمین کرده. به همین جهت انسان همیشه باید توبه کنه، و توبه هر چیز مرز کردن متناسب با خودشه. اگر اینجوری نفع البته هر رایمینی میگیردش، در قین این صورت اشد المعاقبین میگیردش، چون همون خدای ارحم الراحمین اشد المعاقبینه. و ایقنتو دعای افتتاح یادتونه، و ایقنتو انکه انت ارحم الراهبین، اما کجا؟ فی موضع العف و الرحمه، من توبه کنم موضع عفو و رحمت قرار میگیری، تو ارحم الراهبینی. و اشد المعاقبین، همون خدای ارحم الراهبین، اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، در موضع انتقام بر بیاد از انسان ظالم، اشد المعاقبین رو دست نداره. بله اون موقع اشد المعاقبین میگیردش. دقت فهمودین؟ دقت فهمودید؟ توبه مقبوله داشته باشیم انشالله. حله؟ خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز. پدر و مادر ما رو بیامرز. خدایا بیا و این کلمات امام سجاد علیه السلام رو در مورد ما رقم بزن. ما رو با توبه مقبوله از این دنیا ببر. خدایا به احترام امام سجاد ما رو از بهترین بندگان خودت قرار بده. ما رو از بهترین کسانی که در این دنیا، در این کره خاکی زندگی کردن و از این دنیا با توبه مقبول رفتن قرار بده. امام امت شهدا که ما این امنیت و مرهون ایثار و فداکاری های اونا هستیم، از سایه سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. خدای رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. مشکلات جامعه ما رو تو خودت برطرف کن. خدایا مریضای ما رو شفا بده. خدایا هر کی بچه دار نمیشه، یک ولد سالم و صالح به زودی زود به او مرحمت کن. خدایا به زودی زود ما رو زائر صدیقه طاهر علیه السلام قرار بده. ما رو از بهترین شیعیان وجود مبارک قرار بده. محبت و سوز و اشک و آه ما رو نسبت به اون وجود با عظمت روز افزون و الان به آن زیاد و زیاد قرار بده. ای خدای مهربان، در ظهور حجت و ولیت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب مطهرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. الهی آمین. انشالله که این سالی که در پیشه سال خوب و همه جوره سالی پر خیر و برکت اهم از مادی و معنوی برای همه ما باشه. این دعاهایی که کردیم با یه صلوات بلندی که به ایشون هدیه میکنید که اگر نبود این حرفا رو یاد ما نمیداد ما بلد نبودیم، به اجابت برسونید.